خودم خواستی منم حوالت میدم. جوان گوید اما این جوانه همچنان باورش نمیشه، خودش دعا کرده، خودش خواسته، ولیکن نمیتونه بپذیره، نمیتونه باور کنه که با این همه سنگینی بار گناه و معصیت حالا درگاه کبریایی اینقدر اون رو پذیرفته و اینقدر مورد عفو و بخششش قرار داده که میگه نه اصلا تو بپیش خود من، چه جایگاهی از این برتر. جوان گوید مرا این یارگی نیست که نقد من به جز بیچارگی نیست. من خودم که میدونم چی کار کردمه، جای من پیش تو، اصلا من شرمنده و خجلت زدم، مگر تو فضل خود در کار آری، مرا در پرده اسرار آری، مگر اونقدر فضل تو شامل حال من بشه که من رو تو خودت در یک پردهی قرار بدی و پنهانم کنی و از دیدگان اونهایی که این گونه من رو میپایند تا مرا از تو بگیرند و ببرند بلکه نجاتم بدی. خداوندش بپوشد از کرامت، کند پنهانش از خلق قیامت، به دولت جای اسرارش رساند، به خلوتگاه دیدارش رساند. اون رو میبره در خلوتگاه دیدار خودش قرار میده، همون توجهی که همیشه بوده، خاصه عرفا و اولیا از درگاه الهی داشتند. چه میخواستند؟ لقاء رب رو، دیدار یار رو، و این دیدار همکنون برای این جوان حاصل شده است. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید، به دولت جای اسرارش رساند، به خلوتگاه دیدارش رساند. حالا توی این فاصله اون ملائکه وقتی که این ارتباط بین این جوان و خدا رو دیده بودن، بین این خواسته و اجابت رو دریافته بودن، باور نمی کردن، از شدت تعجب و شگفتی و تحیر اصلا از هوش رفته بودن، چون این صحنه ای اصلا برای اینها قابل تصور هم نبود، بیهوش شده بودن. حالا به هوش اومدن یک مرتبه. ملائک چون به هوش آیند آنگاه، نبینند اون جوان را بر سر راه. وقتی که به هوش میان میبینن اون جوان تبهکار گناهکاری که اینا باید ورش میداشتن، میبردنش، مینداختنش تو آتش جهنم، اصلا نیستش، اصلا کجا رفته. ملائک چون به هوش آیند آنگاه، نبینند اون جوان را بر سر راه، بجویندش بسی اما نیاورند. خیلی تلاش میکنن، خیلی دنبالش میگردن، اما پیداش نمیکنن. بجویندش بسی اما نیاورند، به هر سوی به مردی میشتابند، از هر طرف، این طرف و اون طرف، با سرعت و شتاب، دوان دوان و شتابان به دنبالش میگردن، اما پیداش نمیکنند. بجویندش بسی، بسیار میگردن دنبالش، بجویندش بسی اما نپایم، چون اونجا جایی نیست که دیگه تو بخوای در بری، اونم از میان این همه نگهبانی که اونم نگهبانه که ملائکن، مگر کسی میتونه از دور حصار اونها خودش رو خارج کنه. بجویندش بسی اما نیابند، به هر سوی به مردی میشتابند. به حق گویند خصم ما کجا شد؟ مگر در عالم باقی فنا شد؟ کجا رفت این دشمن تو، دشمن ما، دشمن دین و آیین که اومده بود اینجا تا ما حسابش برسیم؟ به حق گویند خصم ما کجا شد؟ مگر در عالم باقی فنا شد؟ مگر اینکه اصلا همینجا فناش، اصلا کلن از بین رفت، محو شد، نابود شد، اصلا دیگه نیستش. بهشت و دوزخ این ساعت بجستیم، نمیبینیم، از وی دست شستیم. خدایا ما حتی بهشت هم رفتیم گشتیم، اینو پیداش نگردیم، نه توی دوزخ نه توی بهشت، همه جا رو گشتیم اما نمیبینیمش. چون که دیگه نمیبینیش، پس کسی که نه در دوزخه نه در بهشته، حتما کلا فنا شده، اصلا محو شده، نابود شده. که ان لم یکن شیء مذکورا، اصلا که ان نویشون هیچ وقت نبوده، نیست. بهشت و دوزخ این ساعت بجستیم، نمیبینیم، از وی دست شستیم. تو میدانی الهی کو کجا شد؟ اگر با ما نگویی جان ما شد. ولی خدای تو که خودت میدونی کجا رفته، چه اتفاقی براش افتاده، چی کارش کردی، جان ما داره از وجود ما خارج میشه. یعنی اینقدر ما دچار تحیر شگفتی هستیم، خودت ما را از این سردرگمی نجات بده، خودت بگوی چی شد. تو میدانی الهی کو کجا شد، اگر با ما نگویی جان ما شد. جون از کالبد ما خارج میشه به ما نگید. خطاب آید که این از حکمت ماست که در پرد سرای اسمت ماست. این دیگه مربوط به حکمت و نهایت بخشندگی ماست، اوج بسم الله الرحمن الرحیم ماست. خطاب آید که این از حکمت ماست که در پرد سرای اسمت ماست. چو او را هست پیش ما قراری، شما را نیست با او هیچ کاری. چون اون رو ما خودمون بهش امان دادیم، چون آوردیم در کنار و جوار خودمون بهش جای دادیم، شما دیگه نمیتونید به سراغ او بیاید. دیگه از دسترس شما ما اینو خارجش کردیم، شما نمیتونید دیگه به سراغ اون بیاید، نمیتونید با اون کاری داشته باشید. او دیگه الان در کنف حمایت ماست، او دیگه از آن ماست. خطاب آید که این از حکمت ماست که در پرده سرای اسمت ماست. چه او را هست پیش ما قراری، شما را نیست با او هیچ کاری. کنون او داند و ما جاودانه، شما را رفت باید از میانه. ببینید کار به کجا رسیده و خداوند این گناهکار را چگونه مورد لطف و عنایت و بخشش خیش قرار داده که می فرماید کنون او داند و ما جاودانه. فقط من و او می دونیم اون چی شد، چه اتفاقی براش افتاد، چگونه من به چه جاویدگی و همیشگی اون رو رسوندم. شما را رفت باید از میانه، شماها نمیتونید دیگه واسطه و آگاه از این کار بشید. رابطه من و ایشون دیگه یک رابطه مستقیمی است، شما در اون دخل و تصرفی ندارید. به تعبیری که درباره حضرت ابراهیم در جای مولانا نقل کرده است که ابراهیم گفت که اونقدر رابطه من با خدا نزدیک شده است که شما ای ملک، ای جبرئیل، دیگه نمیتونی واسطه ما بشوی. علمه به حالی حسبی ان سؤالی.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. در بخش دوم برنامه آقای دکتر شالویی ادامه تفسیر داستان لیلی و مجنون رو بیان می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه این برنامه باشید.
گفت مجنون گر همه روی زمین هر زمان بر من کنندی آفرین، من نخواهم آفرین هیچ کس، مدح من دشنام لیلی باد و بس. در جلسه های گذشته حکایت لیلی و مجنون را شرح و توضیح می دادیم. ماجرا به دانجا رسیده بود که پدر مجنون وی را در بیابان یافت، در حالی که نحیف و لاغر و ضعیف شده بود، از اون نشاط و شادابی دوره جوانی او خبری نبود. پدر وقتی که حال فرزند رو اینگونه دید سخت افسرده و بیمناک و ناراحت شد. نصایح بسیار بر او ارزانی داشت تا شاید این پسر را از این مسیر و طریقی که انتخاب کرده است برگرداند، او را متقاعد کند که به گرد خانه خیش برگردد، دست از عشق نافرجام لیلی بشوید و بردارد. لیلی هرگز همسر او نخواهد شد، لیلی در کنار او جای نخواهد گرفت. اما مگر گوش مجنون بدهکار است؟ ما حکایت را همچنان از نظامی پی می گرفتیم، اما به سببی امشب می خواهم دو حکایت کوتاه‌تر از عطار نیشابوری را در این باره برای شما نقل کنم. عطار خود مرد آشفته حالی است که شعر برای عطار وسیله است، هدف نیست، و اون هدف هم عبارت از بیان دردهای انسانی است، شور و هیجان‌های عرفانی است. مخاطب عطار بیشتر مردم ساده و عاری از اون تهذیب‌ها هستند. اونها اهل ادبیات سخت و سنگین نیستند. اونها با معقولات و فلسفیات سر و کار ندارند. ساده و ساده دلند. به همین خاطر هم شعر عطار بسیار ساده است و به قولی اصلا ورای شعر و شاعری مرسوم و متداولی است که ما سراغ داریم. عطار شاعری رو برای خودش یه صنعت نمیدونست و حتی مایه اعتبار برای خودش به حساب نمی آورد، بلکه فقط از نگاه عطار این شعر و شاعری ناشی از یه درد بود، یه سوز بود، بیان یک حالت بود. حال، این حال برای عطار خیلی مهمه. همونطوری که در بخش اول صحبتم هم از یک جوان گناهکاری که از درگاه خدا طلب بخشش میکرد آوردم، همش عطار دنبال اینه که این درد ها، این حس و حال ها رو دریابه. بذار در عشق، در اندیشه عطار هم پرخطره، اجتناب ناپذیره، چیزی ورای کفر و دینه، ورای یجوز و لایجوز و فاهاست. اصلا سخن عطار اصلا متفاوته و به همین خاطر هم هست که صوفی کلام عطار رو تازیانه سلوک میخونن، به خاطر اون تأثیری که این سخنهای پردرد و شور او در دلهای مستعد اهل سلوک میتونه داشته باشه. لذا از همینجا هم من دیدم که اون حکایتی که نقل کرده بودم از الهی نامه عطار بود و حالا این رو از منطق‌الطیر، اونم درباره مجنون. حالا گفتم که بخوایم سخن نظامی رو ادامه بدیم، در جلسات بعد این کار رو خواهیم کرد، ولی حالا بگذارید از عطار هم با همین نگاه ایشون نقل بکنیم. گفت: مجنون گر همه روی زمین هر زمان بر من کنندی آفرین، من نخواهم آفرین هیچ کس، مدح من دشنام لیلی باد و بس. مجنون گفت که ببین، حالا این در واقع یه جوری هم جواب اون پدرش هست، با تا حالا نه از نگاه نظامی، از نگاه عطار داریم میگیم. من اصلا نمیخوام کسی منو تحسین کنه، نمیخوام کسی از من تعریف و توصیف بکنه. اگه همه مردم روی زمین هی به من بگن مجنون آفرین، باریکالله، تو چه پسر خوبی هستی، چقدر عالمی، چقدر آگاهی، چقدر دارای فضائل و مناقب هستی، از اینو به درد من نمیخوره. اون چیزی که دل من رو حال میاره اینه که لیلی به من فحش بده. این اصلا فحش لیلی به من، دشنام لیلی به من، این برای من از صدا آفرین بالاتره. گفت: مجنون گر همه روی زمین هر زمان بر من کنندی آفرین، من نخواهم آفرین هیچ کس، مدح من دشنام لیلی باد و بس، خوشتر از صد مد یک دشنام او، تر از ملک دو عالم نام او، بالاتر از صد مد یه دونه دشنام لیلی است، بهتر از ملک دو عالم نام او. اصلا من نام لیلی رو با ملک دو تا عالم هم معاوضه نمی کنم. این عشقی است که ریشه داره و تا عمق جان مجنون نفوذ کرده. مذهب خود با تو گفتم ای عزیز، گر بود خاری چه خواهد بود نیست. من گفتم مذهب خدایی مذهب عشق، به تعبیر مولوی مذهب عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را و ملت و مذهب خداست. یه جای دیگه هم باز عطار در منطق الطیر اشاره زیبایی داره. دید مجنون را عزیزی دردناک، کو میان ره گذر میبیخت خاک. یه عزیزی، یه آدم بزرگی مجنون رو دید که در حالی که خیلی ناراحت و غمگین و افسرده هست داره با این خاکا بازی میکنه، میبیخت خاک در یه رهگذری، در یه عبورگاه. دید مجنون را عزیزی دردناک، کو میان رهگذر میبیخت خاک. گفت: ای مجنون چه میجویی چنی؟ تو داری چی کار میکنی ای مجنون؟ با این خاکا داری بازی میکنی؟ برای چی مثلا خاکو داری قربال میکنی؟ گفت: لیلی را همی جویم یقین. ای بابا، این اصلا خول شده، داری خاک رو قربال میکنی، لیلی رو تو خاک میخوای پیدا بکنی؟ مگه میشه؟ اصلا دیگه رفتی، مجنون هم که میگه بی خود و بی جهت نیست که، دیگه به این شخص اصلا مسما پیدا کرده برای ایشون. دید مجنون را و عزیزی دردناک، کومیان ره گذر میبیخت خاک. گفت ای مجنون چه میجویی چنین؟ گفت لیلی را همی جویم یقین. مجنون دنبال چی داری میگردی؟ گفت دنبال لیلی هستم، یقینا دارم لیلی را جستجو میکنم. گفت لیلی را کجا یابی ز خاک؟ ای بابا، مگه میشه لیلی را از درون خاکا پیدا کرد؟ تو داری با خاک بازی میکنی؟ اون وقت میخوای از میان خاک و گرد و لای اون لیلی رو بکشی بیرون؟ مگر میشه این؟ حتی یه بچه هم، یه بچه نابالغ هم میفهمه که اصلا همچی چیزی ممکن نیست که از درون این خاک هایی که تو داری باشون بازی میکنی یه آدم بیاد بالا. اصلا نمیشه لیلی رو که تو این جستجو کرد که. عجب کار احمقانه میکنی، این چه کاریه دیگه؟ خب معلومه که دیگه وقتی یه کسی با اصول عشق و عاشقی آشنا نباشه، یا مهمتر از همه اصلا برای عشق و عاشقی که نمیشه اصولی تصور کرد، بلکه باید بگیم اگر کسی تجربه عشق و عاشقی رو نداره، چون یه تجربه شخصی است، تا یه چنین حالتی برای کسی پیش نیامده باشه. اشاره کردم که عشق در اندیشه عطار، در این پرخطر بودن و اجتناب ناپذیر بودنش، یه حاله. این حال برای هر کسی که دست نمیده، این حال یه شرایط خاصی داره. اصلا یه تعبیری خیلی زیبا از استیسی کتابی داره به نام عرفان و فلسفه، توی اون کتاب خودش اشاره خیلی جالبی داره، میگه که این گونه حالات اصلا آمدنی هستن، این میاد برای آدم. اینجور نیست که شما بخوای بری طلب کنی، بخوای بگی من میخوام عاشق بشم بعد عاشق بشی. نه، این بر اساس یک مقیاس و اصول و محاسبه تعیین و توصیف شده ای نیست، که این حالت حالت آمدنی است. حالا اینم که دوچاره چنین روحیه و روانی شده که اینقدر متلاطمه، اصلا دنیاش با همه دنیاها فرق میکنه، ناشی از همینه، یک چنین حالتی برش عارض شده. گفت لیلی را کجا یا؟ خب این اصلا با عقل سازگار نیست. کسی که بخواد گفت اگر بر دیده مجنون نشینی، به جز از نیک لیلی نبینی. اما اگر بخوای با دیده عقل تو به سراغ مجنون بری، حالات و اوضاع اون رو بخوای بررسی بکنی، اصلا یه چیز بی خودی میبینی، غیر قابل درکه. گفت لیلی را کجا یابی ز خاک؟ کی بود در خاک شارع در پاک؟ شما تا حالا کجا دیدید؟ شارع یعنی خیابون. شما کجا دیدید حالا در خاک کوچه و خیابون یه در پاک؟ اونجا حالا ایشون هم البته توصیفش از لیلی اینجا در پاک هست، این در پاک کجا میخوای تو این خاک بیاری بیرون؟ تو این گرد و خاک کجا میشه لیلی رو آورد؟ گفت لیلی را و کجا یا ویز خاک، چی بود در خاک شارع در پاک؟ گفت، حالا پاسخ مجنون بسیار زیباست، گفت من می جویمش هر جا که هست، بو که جایی یک دمش آرم به دست. من هر جا که باشه بالاخره پیداش میکنم. اگر نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. اینو مولوی میگه البته، گفت بالاخره من با این همه جست و گریزی که دارم و این همه تعقیب و جستجویی که براش دارم، بالاخره پیداش میکنم. گفت من میجویمش هر جا که هست، هر جا که باشه پیداش میکنم، یا از هر نقطه‌ای از هر روزنه‌ای دنبال او دارم میگردم. گفت من میجویمش هر جا که هست، بو که جایی یک دمش آرم به دست. ان شاء الله که خداوند این توفیق را بدهد تا در شبهای دیگر ادامه حکایت لیلی و مجنون را با یکدیگر پی بگیریم. از درگاه خداوند بزرگ برای یکایک شما بهترین ها را آرزومندم. خدا یار و دلم.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. صحبت‌های آقای دکتر شالویی کارشناس این برنامه رو با هم شنیدیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
رادیو کتاب، ویژه برنامه نخستین نمایشگاه مجلس